الرحمن الرحیم و بهی نستعین. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الاطیبین. لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توقا وتمتعه فيها طويلا. بصحة نوراني ومقدس امام زمان سلام الله عليه تقديم بكونيد صلوات بر محمد و آل محمد. در اهمیت امید در زندگی دیشب عرایزی عرض شد و اصل حرف و بحث درباره خود امید نیست، بلکه درباره مهارت‌های امیدبانی در زندگی شخصی و زندگی خانوادگی اخلاقی و در حکمرانی زندگی سیاسی اجتماعی است. اما هی هر جلسه باید این مسئله امید رو بهش تأکیدی بکنیم که درجه اهمیتش فراموش نشه. در روایات ما هست که حضرت عیسی سلام الله علیه یه وقتی داشت نگاه میکرد، یه پیرمردی مشغول به کار بود، بیل میزد و کشاورزی میکرد. از خدای متعال خواست که خدایا امید رو از این پیرمرد بگیر. این آزمایش هایی که حالا دیشب یکیشو گفتیم 20 سال یک کسی انجام بده، حالا حضرت عیسی خواست توی یه نمونه ای بلافاصله ببینه اثر رو. خدای متعال امید رو از اون پیرمرد گرفت. به محضی که این درخواست ولی خدا گفته شد و خدای متعال اجابت کرد، پیرمرد این بیل رو کنار انداخت، رفت زیر یه سایه خوابید. دوباره حضرت عیسی سلام الله علیه گفتش که خدایا حالا امید رو بهش برگردون. به محضی که امید برگشت، دوباره اون پا شد آمد و شروع کرد بیل زدن. عیسیش رو از ماجرا حذف کنید. ما کثیراً این اتفاق برامون میفت. شروع میکنیم جد و جهد میورزیم در یه کاری، امید از سینمون میره، رهاش میکنیم. اگه دوباره امید برگشت دوباره شروع میکنیم. یعنی کثیرا ما این صحنه رو میبینیم. امید موتور محرک است. خیلی مهمه که جدیش بگیریم تو این زمینه. این کشف تورنس رو که دیشب عرض کردم فراموش نکنید. اصلی ترین موتور شما رو، اون قوه انرژی شما رو، اون شیفته رویای شماست. رویای شما و آرزوهای شما اون قوای باطنیتون رو آشکار میکنن و میندازن و جلو میبرن. خب تو این زمینه خیلی حرف ها و تحقیقات هست. حالا عرض میکنم سر این منبر یه خورده شاید خیلی جاشم نباشه، اما خب میدونم یه عده‌ای سخت پسندن، دیر باورن، با یه روایتی و با اینها زودی باور نمیکنن. باید حتما تجربه بشه و آزمایش بشه و در کیس های آزمایشگاهی به تعداد دیده بشه تا وقت باور بکنم. دو تا دانشمند غربی که یکیشون سال 2015 جایزه نوبل اقتصاد هم برد، یک کتاب نوشتن تحت عنوان مرگ‌های نومیدانه و آینده سرمایه‌داری. این دو تا اقتصاددان آمدن آمارگیری کردن از جامعه آمریکا. حالا کارشون کار اقتصاده، اما سر یه قشری توجهشون جلب شد. دیدن یک کسایی که اولا سیاه پوست نیستن، سفید پوستن و معمولا خب برتری نژادی اونجا اثر داره. بعد آدم‌های به اصطلاح بی دست و پایی هم نیستن، مدارکی دارن، حالا ممکنه یک دسته از مدارک خاص دانشگاهی که باش ارتقاهای شغلی پیدا میشه نداشته باشن. در بین این قشر سفید پوست بین 25 سال تا مثلا 45 سال 47 سال یه پدیده خیلی شایع شد، مواد مخدر، مشروبات الکلی و خودکشی. این رو به عنوان یه کیسی برداشتن، سرش کار کردن که چیه، دلیلش چیه. رسیدن به این کتابه، مرگهای نومیدانه. یعنی یه کسایی که ظاهرن از اون به اصطلاح کاملا از پا افتادگان هم نیستن، چون شغلش رو از دست میده، چون زندگیشون رو میتونه نگه داره. این حالا درصداش رو گفتن مفصله، من فقط یه کوچولو اشاره میکنم بهش. اینا وقتی برمیگردن خونه، زنی خونه منتظرشون نیست، همسری منتظرشون نیست، جدا شده رفته، بچه هایی هم ازش دارن، الان دیگه جدا زندگی میکنن. یا مثلا فرض کنید فلان شغل رو دست دادن، چون فلان مدرک دانشگاهی رو ندارن، نمیتونن اون ارتقاه رو پیدا کنن، یا اصلا شغلشون دست دادن. به مرور این حادثه ها توی سنهای 30 ساله و 40 ساله اثر میکنه، چون آدم این قوه جوانی و این چابکی اول جوانی رو دیگه نداره، ای سرش خورده به دیوار، ای خورده به دیوار، دیگه یه خورده نسبت به خودش مشکوک شده که من بتونم. میپذیره که نمیتونم، میپذیره که من نمیتونم آیندم رو تغییر بدم. شروع ناامیدیست. شروع ناامیدی به پناه بردن به مواد مخدر و به روانگردان ها و به فرض بکنید مشروبات الکلیه، تا درک خودش، هی از درک خودش فاصله بگیره، بتونه یه حائلی درست کنه بین خودش و درکهای خودش تا بتونه زندگی بکنه، چون اذیت میشه. اونا وقتی تو این سن سرازیر بشه، هی دائما در بدن، خب یه دسته بیماری های سراغ آدم میاد تو 40 سالگی و 50 سالگی، دیگه مال این کارا نیست، اونم به افراط در این زمینه مرگ ها پیش میاد، یا اصلا خودش دست به خودکشی میزنه. این یه کسی است که مثلا فرض بکنید دو نفری نوشتن، یکیشون اصلا نوبل اقتصاد برده 2015، که پس مرگ های نومیدانه رو جدی بگیرید. حالا اون توی محیط اونجاست، اینجا هم به یه جور دیگه میبینیم دیگه، یعنی توی همین زندگی خودمون میبینیم. جدی بگیریم امید رو، نگذارید امید درتون بمونه از بین بره. خوب دقت کنید عزیزان من، لااقل هر یک از شما که صدای منو میشنوید، امیدبانی برای خودش رو شروع بکنه، امیدبانی برای خودش رو شروع بکنه، حالا بعدن بتونی یه جمع دیگری رو امیدوار نگهداری و امید درشون تزریق میکنی و آفرین داره. بعدن بتونی جامعه ای رو که جنگ امید داره الان، بیانیه گام دوم آقا فرمود چی؟ جهاد بزرگ الان جهاد امید آفرین نیست، از همه طرف میخوام بزنن ناامید کنن. سوژه هایی هم هست، یعنی یه جور نیست که هوا کاملا روشن و همه چیم عالی، نه، سوژه هایی هم برای ناامید سازی هست، سر همونها مانور میدن و حتی جوان ناامید بشه. کسی تحصیل کرده، الان دنبال شغل میگرده، شغل نیست، اتفاقی که تو 40 سالگی 50 سالگی ممکنه بیفته، ممکنه بیفته عقب، بیا توی 25 سالگی. تو 25 سالگی کسی ببینه نمیتونه ازدواج کنه، نمیتونه یه شغل خوبی درست بکنه برای خودش، آروم آروم امیدش رو از دست بده. خیلی بده، خیلی بده. حرفای دیشب و دیگه تکرار نکنم، چون خیلی حرف مونده و شبا کمه، که اگر این اتفاق افتاد، قوه خلاقه جامعه از کار میفته. سلولهای خلاق جامعه شمایید، جوانهای یک کشورن، تحصیل کردگانشن، آموزش دیده هاشن، اینهاییست که پدر مادرها براشون زحمت کشیدن. اگر اینها ناامید شدن، این موتورهای جت روشن نمیشه، وقت هواپیما نمیپره، وقت آینده ایران به خطر میفته، وقت آینده اسلام به خطر میفته، آینده تشیع به خطر میفته. یه دهه جنگ امید بکنن با ما، ما رو شکست بدن، تمام کار، تمام کار. اگه آقا ما چیکار کنیم؟ از دیشب به نظرم دیگه باید بحث تمام شده باشه برای خودت. امیدبانی برای خودت رو من نمی بخشم، یعنی دلیلی نداره تو نتونی خودت امیدبانی بکنی. هزار تا شکست هم خورده باشید، همه درها هم بسته باشه، پنجه ها و اراده هات هنوز هست، میتونی به جنگ مشکلات بری و آینده رو بسازی، آینده خودت رو. فعلا کاری به هیچ کی ندارم، نه کار به ایران دارم، نه کار به اسلام دارم. من بگم آدم هایی که با هم حرف میزنیم، اونم در ماه مبارک رمضان، که اصلا ماه ایمانه، ماه امیده. این شما مثلا سر چه حسابی میدید لیلة القدر خیر من الف شهر، یه شب بهتر از 1000 ماهه، یعنی 80 سال؟ چرا؟
یعنی یه شب چه اتفاقی توش افتاده که بهتر از 80 ساله؟ به خاطر ایمان تو، به خاطر امید تو به پروردگارت، امیدی که میاری یک شب رو میتونه بکنه 80 سال. اون میزان امیدی که به پروردگارت میاری، اینا رو بارها سر منبر گفتن، من الان سوغات نیوردم، اینا رو بارها و بارها شنیدید. خیلی مهمه که تو این زمینه کم نیارید. امیدبانی خودت قطعاً، امیدوانی اطرافت قطعاً. چقدر خوب یک نوجوان و جوان وظیفه شناسی که الان این حرفا رو دیشب که شنیده خودشو چک بکنه. من چیزی از افسردگی، چیزی از ناامیدی درم نیست، تو برادرم نیست، تو خواهرم نیست، تو مادرم نیست. اگه هست یا علی، نشین عمر مادرت کوتاه بشه به خاطر ناامیدی، به خاطر افسردگی، به خاطر این جور امراض که همش هول و هوش همین ناامیدی. عرض کردم مثل سرماخوردگی هم شایعه. شروع بکن، درمان بکن، منبع انرژی باش، هم خودت را بیفتی هم دیگران. آروم آروم هی حوزه اثرگذاریتون بیشتر میشه، بعد یه باره میبینید میتونید یه جامعه رو امید بدید. این خیلی مهمه. خب اون قاعده اصلی که گفتیم، قاعده اول، هی تاکید کردم قاعده ها رو به خاطر بسپارید. قاعده اول این بود که امید و آرزو دو قلوهای به هم چسبیده ای هستند که حتما رؤیا میخواهند. بدون رؤیا امیدی نخواهد بود، بدون رؤیا آرزویی نخواهد بود. آرزو نباشه امیدم نیست. مثلا اینا پشت روی یه سکن، حتما باید یه رؤیا باشه. دیشبم دیگه تاکید کردم منظورم از رؤیا حتما خواب دیدن نیست، تصویر روشنی از آینده که هم حالا امروز بیشتر روشنش میکنیم، هم متقن باشه، هم مطابق با قواعد و مطابق با حکمتهای الهی باشه، یه چیز عجق وجق خرافی نباشه، و هم دلفریب باشه، فریبا باشه، تو رو بکشونه دنبال خودش. چون خیلی چیزا هستن واقعا اما کششی در ما درست نمی کنن. این همه پیرامون شما همه واقعیت هم که هستن، اما شما دنبال همه چیز نمی افتید. یه واقعیتی یه باره می بینید کشش داره، شما رو میکشونه. حالا یه حرف نغزی، یه درس خوبی، یه آدم خوبی، یه قیافه خوبی، یه پول خوبی، تو بین واقعیت‌ها، بعضی واقعیت‌ها کشش دارن، انگار جاذبه دارن، انگار مغناطیسن. اون تصویرت از آینده باید هم به لحاظ علمی و منطقی قابل دفاع باشه، هم به لحاظ دلی و عشقی بتونی براش شعر بگی، بتونی زیر بارون براش برقصی. اگه کمتر از اینه، این رویا نیست، یه حرف علمی است که مثلا خب مثلا ابو علی سینا دربارش میگن که یه مسئله علمی که گیر میکرد، خب ابو علی سینا رو دوستان میدونن، اینا رو خوبه بگم ها، بعضی نوجوانا آقا مثلا تو شهرستان آقا ما استاد اخلاق نداریم، آقا ما استاد فلسفه نداریم، آقا ما استاد، ابو علی سینا هم نداشت، کتاب ارسطو رو 40 بار خونده بود، حفظش شده بود، اما استاد ندیده بود. از اونایی است که کمتر از همه استاد دیده اما شیخ و رئیس شده، یعنی استاد همه فیلسوفاست. بعد وقتی گیر میکرد توی مسئله ای و دیگه کسی نبود که ازش سوال بکنه، اصلا بالاتر خودش هم نبود توی اون زمان، اطراف و اون تو منطقه های استفاضی، میامد توی مسجد جامع نماز میخوند، استعین و به صبر و صلات نماز میخوند و توسل میکرد، برمیگشت مسئله رو حل میکرد. و رؤیای حل کردن این مسئله براش بود. حالا تو مغرب زمین هم بودن کسای اینجوری، یعنی کأنه یکی از این تصویرهای که میکشان آدم رو همینه. وقتی حلش میکرد به وجد میآمد، در آستانه رقص قرار میگرفت، بعد میگفت عین الملوک و ابناء الملوک، شاهان و شاهزادگان کجا هستن تا بدونن من کیف میکنم یا اونا. مسئله علمی حل کردم. اینا خیلی مهمه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، نماز که میخوند بعضی وقتا بعضی اساتید ما میگفتن که اوایل میرفت کنار این به اصطلاح جایی نزدیک راه آهن و قم که الان میدان مصلا شده، اون موقع هنوز تو این مسجد چیزشون نبودن، یه عده خیلی کمی میشناختن و همراهش بودن، نماز میخوند. بعضی وقتا میشد بعد از نماز همین کلمه رو، عین الملوک و ابناء الملوک. این نماز خوب خوندن، تزکیه نفس کردن، مقامات طی کردن، یه تصویر دلرباست. عرض کردم پهنای امید توی همه زمینه ها هست که باید دورو بکشون. آقای شهید احمدی روشن آمد پیش حضرت آیت الله خوشوقت، سوال کرد آقا فرج امام زمان علیه السلام کیه، چطوری هست، علائمش و حرفا. مرحوم آیت الله خوشوقت بهش گفته بود به کار شما در نطنزم ربط داره، حالا نه که یکی از علائم ظهور سانتریفیوژ هاست، نمیخوام اینجور معناش نکنید، به جد و جهد شما ربط داره، به این مختصاتی که شما درش هستید ربط داره، یه علمی پا شده باید یه لشکری جمع بشه تا بیاد. آقای حرفو گرفت، شد که یه وقتی در کنار اون کارهایی که میکرد افتاد و غش کرد، گفتن 3 شبانه روز نتونست خوب بخوابه. چی آقا این موتوره که این دور آدم کار میکنه 3 شبانه روز؟ بعد در اداره جمهوری اسلامی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمار میده کار مفید 20 دقیقه الی نیم ساعت. چقدر موتور خاموشه این همه کارمند. آقا مراجعه ندارم، او مراجعه کدوم اداره کار خودشو خوب انجام داده؟ کجان که مردم راضی باشن و مربوط به یکی از ادارات نباشه نارضایتیشون؟ تو حوزه شهرداری، تو حوزه مالیات، تو حوزه نمیدونم فرض کنید صنعت، تو هزار حوزه دیگه، او مدیر ارشد باید راه باز کنه و این کارمند باید کار بکنه. چی موجب میشه که کسی بیفته اینجوری کار کنه، احمدی روشنی کار کنه؟ امید، امید، یکیش امیده، عرض کردم حالا بعدن بحث ها ادامه داره که چطوری باید امیدبانی بکنن. حکمرانی امیدبانیش خیلی کار سختیه، اونایی که حکمرانن، حالا ما برای خودمون اقلا فردی این امید رو باید حفظ کنیم. خب قاعده رو یادتون بمونه که پس رویا میخواد. تورنس هم گفت که اون مرکز اصلی انرژی تو که خلاقیت ها تو میاره شیفته رویاهاته، اونو یادت باشه، باید رویاتو بیاری. حالا رویای آمریکایی رو رفتی دوبارهش تحقیق کردی؟ بهت گفتم چقدر تلاش کردن، چقدر از هنر و سینما و ادبیات و کشوندن او حرفی که او روانشناسی آورده، این آورده توی سیاست و اجتماع، اشتراک گذاشتن با هم یه رویای آمریکایی رو، یک کشور آزاد، یک کشور ثروتمند، یک کشور مرفه رو دوست داریم که هر کسی بتونه آزادانه کار بکنه و نفع ببره. حالا چقدر محقق شده که محقق نشده، الان تابلوشون این برافراشته است، ولی این رویا خیلی انرژی، میدونی چقدر مغز از دنیا پاشده رفته اونجا به خاطر رویای آمریکایی. رویای آمریکایی زیبای آمریکایی درست کرد، رویای آمریکایی هالیوود درست کرد، موسیقی درست کرد، هزار چیز دیگه وارد عرصه کرده که تمام مغزهای خوب آسیا و نمیدونم چین و هند و کجا و کجا رو عین ضحاک برداره ببره اونجا و کمک کنه به این اماراتی که ثروتمندترین کشور دنیا و به قول خودشون آزادترین کشور دنیا. هر کسی ثروت داره پاشه بیاد اونجا، هر کسی مغز داره پاشه بیاد اونجا، ثروت اینقدر هست که من اون چیزی که تو کشور خودت پیدا نمی کنی راحت به تو بدم، اما 100 برابرش رو ازت استفاده بکنم. برده های علمی، برده های فرهنگی برده می کنن، ولو همه چی داره، ماشین داره، خونه داره، اون چیزی که توی کشور تو خیلی گرون بود اونجا تو اون ثروت خیلی گرون نیست به این بدن که بتونه ناسا رو ببره تا کجوم مریخو بگیرن و کجا بگیرن و کجا بگیرن و نگاه بکنید. اینو که میگم دقت کنید و برید نگاه بکنید. بناهای این ساختمان بزرگ مغزهای شرقی هن، مدیران استراتژیکش همه آنگلوساکسون هن. مغز چینی، مغز هندی، مغز کره‌ای، مغز ایرانی داره تلاش میکنه، اما اینه یه بنا، معمار ساختمان آنگلوساکسونه. رویای آمریکایی میخوایم بسازیم، نه رویای ایرانی. نمیخوایم رویای هندی بسازیم. تلاش میکنه تو این زمینه، طوری تجهیز میکنن دنیا رو، تبلیغ میکنن که این آهنربا استعدادها رو میکشن. این همین اتفاقی که میگم میفته، هر کسی میگه امید اونجاست، تا اتفاقهایی بیفته، یه عده‌ای آروم آروم به افولش فکر بکنن، به بقایش شک بکنن، ویلا اتفاقا رو درست کردن. امشب بهتون میگم رویای اسرائیل بزرگ. جای تأسف ما وقتی میگیم رویای ایرانی اسلامی، بچه مذهبی، بچه حزب‌اللهی میگه جان خودت ولو کنی حرفا رو، روغن میدونی کیلو چنده؟ خب اونم تو رویای ایرانیه. میدونی این قوطی قرازه ای که به ما میدن به اسم پراید چیه و چقدر قیمتشه؟ خب اونم تو رویای ایرانیه که نباید باشه. چرا وقتی نوبت به ما میرسه رویای ایرانی اسلامی داشته باشیم هر کسی اخو پیف میکنه؟ اما اسرائیل رویای اسرائیل بزرگ داره، آمریکا رویای آمریکایی داره. نه من بهشون به شما میگم این چیزی که اونجا اتفاق میفته اسمش رویای آمریکاییه، خودشون براش کلمه درست میکنن. American Dream، رویای آمریکایی. انگلیسی سرچش بکنید چقدر مقاله میاد، چقدر فیلم میبینید تو این زمینه، علم، فیلم، مستند، انواع و اقسام کارهایی که باید بکنن میکنن براش و کردن 200 سال پیش شروع کردن این کارا رو کردن. اسرائیل بزرگ یه رویاست. پرچمش رو وقتی میخواد درست کنه، حالا 60-70 سالی کشورش درست شده، رویاش پشت سر این پرچم است. دو تا روان آبی زده از نیل تا فرات، وسطش هم ستاره داوود زده، حکومت اسرائیل، اسرائیل بزرگ تقریبا همه خاورمیانه است. آمدیم اینجا نیامدیم با هم یه شهری داشته باشیم در کنار شهرها، نیامدیم قدس رو دوتا نصفه بکنیم، نصفش برای مسلمان ها نصفش. قدس کجا بود؟ تا کربلا مال ماست، از نیل تا فرات مال ماست. عجیبه براتون این حرفا رو 8-9 سال پیش که اینجا با هم دورش رو گذاشتیم، کلی حرف زدیم با هم، با جزئیات، با سندهای زیاد، اونهایی که بودن دیدن. یه کوچولوش تو اسرائیله، بدنه بزرگش اصلا تو اسرائیل نیست و اصلا یهودی نیست، مسیحیان صهیونیست، انجیلی ها، مسیحیانی که خیلی خودشون تفرقه دارن. ببینید سه تا مذهب اصلی توی مسیحیت هست: ارتودکس که مثلا تو روسیه و این ورا هست، کاتولیک که تو روم هست، و پروتستان تو انگلستان، آمریکا، این کشورها اصلی ترینشن. تو خود پروتستان تنها که یکی از مذهباش، که شما دوتا مذهب دارید، سنی شیعه، حالا شیعه شش امامی نمیم چی اینا، بگید سنی شیعه، اونجا هم کاتولیک پروتستان. تو پروتستانش فقط بالای 300 تا فرقه هست. مثل که شما بگید شیعه ما شش امامی داریم، پنج امامی داریم، که همینا موجب ضعفمون شده. اما نگاه کنید او با ضعف خودش چیکار کرده؟ 300 تا فرقه تو یه دونش که پروتستانه. کی اینا رو با هم جمع میکنه؟ خب اختلاف بوده که فرقه متفاوت شده دیگه. اگه همشون یه جور میاندیشیدن که 300 تا نمیشدن، که همه یکی بودن. از سر تلقیشون درباره مسیح اختلافه، درباره احکامشون اختلافه. خب بعد یه فرقه ای آمد، یه فرقه نه، یه جنبشی راه افتاد. حالا بهش جنبش های انجیلی میگن، بهش مسیحیان صهیونیست میگن، از یه حیث دیگه بهش اوانجلیست میگن. قدر مشترک گرفت بین همه. 12-13 تا آموزه آخر الزمانی، دقت کنید چی میگم، 12-13 تا آموزه واضح آخر الزمانی از توی این تعالیم مسیح، مثلا مکاشفات یوحنا، مثل کتاب حزقیل، یکیش توی تورات، یکیش توی انجیل، از اینا یه چیزایی در آورد. 12 تاش سیاسیه، 12 تاش این جهانیه، هول و هوش قدس میچرخه. در فلسطین، در قسمت شمال فلسطین، یه تپه ایست به نام آرمگدون، سر اون باید همه دعواها اونجاست که با قدس و اینها کلا توی منطقه میشه. یه جنگ نهایی اینجا میشه، دجال میاد، خیر و شر اینجا میاد. قبلش اصلا صلح نخواهد بود، فقط صلح بعد از آمدن مسیح. و اینجا باید دست یهودی ها بیفته تا مسیح بیاد. اینا کیان؟ مسیحیان. باورتون میشه مؤسس اسرائیل اول قرار بود کشور یهودی ها رو در قبرست احیا بکنه؟ مؤسسش وقتی میخواست اسرائیل رو درست کنه گفت قبرس کشور خوبیه، چون بعد جنگ جهانی بود و میخواستن دیگه این یهودی ها رو هر کی رونده بودن. آخه اونجا خودشون توی یه چیزی مثل خوکدونی اداره، یعنی پست بودن پیش کشورهای اروپایی. گفتن خب یه جایی بهشون بدیم برن دیگه، حالا که بعد آلمان نازی و این ماجرا سر قبرس توافق شده بود. مسیحیان انجیلی یه انجیلی رو، یه توراتی رو فسفوری کردن، فرستادن برای بنیانگذار اسرائیل که تو حق نداری بری قبرس، تو فقط باید بری فلسطین، خدا برای تو انتخاب کرده کجا بری. به اینا میگن رویا، رویای تشکیل اسرائیل واضح و روشن، 12-13 تا آموزه روشن، بعدم کلی وعده و حرفهایی از کجا و تفسیرهایی از حزقیل و از یوحنا و از کجا و کجا میاره که تو وظیفه داری اینجا بری. پردنه بزرگ. چون من شبای آینده بحثشو کار دارم که چطوری رویاها رو به اشتراک بگذارید، میخوام پیش مطالعه بدم. الحمدلله فوتبالم که همه میبینید، این تیکه های فوتبال از تو زمین فوتبال خیلی مهمتره. اصلا خیلی وقت رخکن فوتبال از فوتبال مهمتره، چه رسه به آشیای اجتماعیش. اونایی که هنوز نگاه به میدان میکنن اونا خیلی پرتن، اونا نمیدن فوتبال تو دنیا داره چیکار میکنه. جنبشه ورزشکاران مسیح رو در فوتبال برزیل یه مطالعه‌ای بکنید. بی بی سی تازه دربارش یه برنامه همین دیشب گذاشته. ببینید چه اتفاقی میفته که چیکار بکنن؟ که رویای اسرائیل بزرگ رو، یا انجیلی رو فعلا بگم، از فوتبال هم استفاده کنن، توش نشرش بدن، به اشتراکش بگذارن، طرفداراشو بیشتر کنن. برزیل یه کشور کاتولیکه، اون یه آموزهای پروتستانه. روز اولی که این جنبش شروع شد تعداد پروتستان ها به 10% نمی رسیدن، الان 60-70%. 50 رو رد کرده قطعا. عامل اصلی چیه؟ فوتبال. با فوتبال، چهره های معروف فوتبال انجیلی شدن، طوری که الان به تیم ملی برزیل میگن کلیسای کوچک انجیلی. فلان بازیکن رو میخواستن دعوت کنن، او پروتستان نبود، او اوانجلیست نبود، گفتن او برای ورود به تیم ما یکی از شرطاش اینه که وارد کلیسای ما بشه، که نیه غسل تعمیدی بکنه، بره تو رود اردن غسلش بدن بیارنش، باور کنه این آموزه آخرالزمانی رو. زورم میاد یه حرفا رو که میزنم، پشتش میگی رویای ایرانی اسلامی، میگه آقا جان خودت ولمون کن، همه رویا دارن فقط ما. و وقتی من و شما تمدن داشتیم، مثلا آمریکایی‌ها کجا بودن؟ اصلا قاره آمریکا دست کی بود؟ بعد تو چرا رویای ایرانی نداشته باشی؟ رویای اسلامی نداشته باشی؟ حرف رو عرض کردم، 15 جلسه باید با هم باشی تا بعد قضاوت کنی. خب قاعده مهم، اول باید رویا داشت. سراغ این اسرائیل بزرگ میام، الان هستش رویا، الان با همین 4 تا تیر کمونی که انداختن و اخیراً موشک دار شدن، رویای اسرائیل بزرگ نابود کردن. بعد تو نشستی تو ایران میگی چند چندیم؟ رویای آمریکایی به شکل عجیبی زیر سوال رفته، محققین برن تحقیق کنن که اصلا رویای آمریکایی دیگه تعبیر می شود. پشت دلارها نوشته بودن ما به خدا توکل داریم، اعتماد ما به خداست. دیشب عرض کردم پرچما نیمه برافراشته شد با 11 سپتامبر، بعد افغانستان و بعد صد ماجرای دیگه، هی شک جدی تر شد. آمریکا او آمریکایی است که میگفتیم، هر جا میره تو مرداب گیر میکنه، بعدش هم میزنه بیرون، پشت سرش یه حکومت اسلامی درست میشه، حالا چه به شکل طالبانیش چه به شکل مثلا حکومت اسلامی عراق، کار ندارم فعلا، اسلامگراها میان سر کار. رویای آمریکایی محقق میشه؟ رویای اسرائیل بزرگ محقق میشه؟ طلبتون الان میگم. قاعده دوم خیلی قاعده مهمی است، دیشب اون روایت مهم رو گفتیم، الشیعه تربا بالامانی، شیعه تربیت شده با آرزو 200 سال، حالا الان بگو 1000 سال. اون زمان امام کاظم وقتی میگفت توی 200 سالگی بود برای شیعه. آقا کدوم امانی؟ دقت، قاعده دوم، اون آرزو و امانی باید پنداری و خرافی نباشه. اول رویا داشته باشی،
رؤیا یا آرزو میسازه، او رؤیا و آرزو باید پنداری خرافی نباشه، باید برهانی باشه، باید معقول باشه، باید با قواعد عالم بسازه. آدم یه قواعدی داره، شما یه شیعی رو تو زمین راها کردی میفته پایین نمیره بالا، قاعده داره عالم، اینجور مسائلش هم قاعده داره، عالم یه ریلی داره. اینجور نیست که الان در شهر شما قانون نیوتن حکومت کنه، در شهر گچساران مثل فضا باشه، اشیا رو راها کردی بره بالا، نه تو زمین همه جا اشیا میان پایین وقتی راهش بکنی، از جف که رفتی بالا اون قصهش فرق میکنه. توجه میکنید؟ توی مسائل هم همینجوره، قاعده داره. پس امانی و آرزوی تو باید مطابق با قواعد عالم باشه، یک، و دو، فریبا باشه، دلکش باشه، شعرت بیاد براش، بتونی براش موسیقی تولید کنی، بتونی براش فیلم بسازی، بتونی براش رمان بسازی، هنر پا کارش بیاد، کشش داشته باشه. چیزی که کشش نداره که نمیشه در بارش. این دو تا شرط رو داره. حالا دقت کنید، این دو تا آیه رو، چون قراره از آیات این حرفا رو در بیاریم، آیه 78 و آیه 111 سوره بقره، بعدن هم رجوع بکنید، خیلی توش حرف هست. آیه 78، و منهم، درباره یهودیانه، و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه. یه تعدادی از یهودی‌ها امیان، بی سوادن، با سواد نیستن، اهل درس خوندن و تورات خوندن و اینها نیستن. لا یعلمون الکتاب، علم به کتاب ندارن، تورات بلد نیستن بخونن، چیزی هم از کتاب حالیشون نیست. الان تو بی سوادهای خودمون توجه بکنید، یه جایی که مثلا هیچی به گوشش نخورده، نه حدیث شنیده، نه قرآن شنیده، یا همچی چیزی اگر یه جایی پیدا کردی، چند تا پندار خرافی برای خودش داره. ندارن الا امانی، منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی. امانی اینجا یعنی چی؟ به مفسرین رجوع بکنید، گفتن آقا آرزوهایی که ما به ازایی نداره، خرافه است، پنداره، خودش بقیه آیه گفتدش. و انهم الا یظنون، اینا فقط تو حسمانه، تو گمانه، مطابق با واقع نیست. اینو مذمت میکنه. پس ما یه امانی هم داریم که چیه؟ آرزویی که، چون امانی در لغت جمع امنیه است، امنیه یعنی آرزو، یه آرزوهایی هم داریم که مطابق با واقع نیست، با قواعد عالم سازگار نیست، عالم به این سمته نمیره، آرزوی تو محقق نمیشه. بذارید یه مثال عینی بزنم برای نوجوانا. بود اون آرزوی توی قسمت خودسازی، آدم بتونه خودسازی کنه، نماز خوب بخونه، تزکیه نفس بکنه، حیات طیب رو احساس بکنه، میاره چیز خوبیه. خیلی از جوانها یه تصویر ایجوری وقتی میشنون، یه بیوگرافی از یه عالم ربانی وقتی میخونن که دارای حیات طیب شده، زودی شروع میکنن خودسازی کردن، روزه بگیرن، ذکر فلان بگن، استاد فلانی چی گفت، استاد بهمانی چی گفت، از اینجا به اونجا، بعضی وقتا تو تله گیر میکنن، دکوندارا میبرنشون و یه بساطی براشون در میاد. خب یه رویاست که تو هم بهجت بشی، که تو هم سید علی آقای قاضی بشی، که تو هم امام خمینی بشی اگه بشی. یا آرزوست، چطوری آرزو باطله؟ وقتی که تو این رویا رو، اون اصولی که میخوام بشماری که روشنش کنی برای خودت، دنبال یک شبه شدنی، تدریج نه، شکست نداشته باش. آقا شب بخوابم صبح سینم پر علم باشه، نمیدنی آرزو ریجوری نمیشه، خلاف قواعده. یه اما امانی باطل قرآنه. تدریج، اینجا بچه روزی 15 بار شیر میخوره تا رشد کنه، او تو جسمانیاتشه، تو معنویاتش هم اینجوره. تو باید 52 رکعت نماز بخونی، هی تعقیبات بخونی، بعضی وقتا اون شیری که خورده بچه در میاره، تو هم در میاری. یه عبادتی رو دیروز انجام دادی، فردا ریاش میکنی، پس فردا منت میداری، پس فردا عجب دوچار میشی، بعد یکی بزنه سر دلت، بالاش بیار، توفش کن، نگو زیارت رفتم دیگه، با یه عجبی که تو گرفتی مثل بچه، تا
تو فکر کردی قله همینطور آقای بهجت شروع کرد همینجور تو قله میرفت بالا؟ هیچ وقت خسته نشد؟ هیچ وقت ننشست؟ تو دنیا اینجوری به کسی ندادن. اونی که تو فکر میکنی همه کن فیا کن میشه او تو بهشته. اینجا همه چی به تدریجه. اگر تو تدریج رو تو رویای خودت لحاظ نکردی این امانی یه باطله. این نمیشه. بعد فردا نیا گله بکن بگو ما هم یه آرزو بردیم در خونه خدا برآورده نشد. یه آرزو اصلا خدا قول داده که برآوردهش نکنه. مجالم کمه. الان هم هی قطار شده تو ذهنم حرفای قصه ها و حرفای یه طلبه تو نجف فقط دو جمله میگمش. همین جوری میخواستش. علم و همه چی و ملا صدرا بشه و آخوند و خراسانی بشه و همه اینا بشه ابوالفضل هم بکندش همین کارا رو. جناب ابوالفضل اومد تو خوابش و یک خلاصه گوشمالی حسابی بهش داد که چی فکر بکنی برای خودت. هر کسی بیاد مثلا یه مفی اینجاش بیاد و یه اشکی بریز و یه بارش ملا صدرا و آخوند و خراسانی همش هم یه جا بشه. فردا سینش پر اصول باشه و اسفار اربعه هم چارلا بتونه درس بده و عرفان ابن عربی هم از بر باشه. واخه که اینجوری بود خب دیگه مثلا بقیه آرزو رو نداشتن. داداش من کاکل زری فقط توی آرزو رو داری؟ هیچ کی دیگه تو مجلس شما نیست که دلش بخواد دلش نخواد سر آب را بره تل ارزته و سما داشته باشه که اینا هیچ کدوم هم حالا چیزی هم نیستن. خدا رو ببینه کیه که آرزوشو نداشته باشه؟ اگه با آرزو اینجوری باشه که همه دارن. تدریج یه قاعده هست. اگه کسی اینو لحاظ نمیکنه دیگه از خدا گله من نشه. پیروزی شکست دیشب ماجرای یوسف دوش همه اینا بود دیگه. بالا پایین زندان زلیخا دعوا دردسر 50 سال راستی آزمایی مردشی بچگی ای نشستی و گریه کردی و ما یار امام زمان و اینها. چک بیاد برات، میز بیاد برات، اس بیاد برات، نام بیاد برات، نان بیاد برات، هنوزم آقا. اگه هی چربوشینا اومدن و یه گفتی هنوزم آقا، وقتی وقتی یه کنجی یه جایی میکشم بردیمت دو قبول. تدریج تو زندگی خانوادگی بعضی ها اصلا یه جوری آرمانی فکر میکنن، یه جوری مثلا یه چیزی از خانواده تو ذهنشونه که واسه یه جوری نمیشه تو دنیا. او برده ای تو نمیشه، او ربات نیست که با تو میخواد زندگی کنه. بعد میره حس مالکیت داره، میخواد هر جوری او گفت او بشه. همونی که براش میمرد الان با هم دعواشون شده. او واقعیت رو در نظر بگیر. اونم یه آدمه، اونم یه اراده است، اونم یه درکه، یه تفاهم میخواد، یه توافق میخواد، یه همراه هم رفتن میخواد. اینا او قواعد است. آرزوها باید منطبق با قواعد باشه. خیلی مهمه، این حرف خیلی مهمه. یکی دیگه شو حالا مسائل اجتماعیشو ادامه بدم. آیه 111 بقره اصلا یکی از مسائلهای همین امانی است که تو آیه 78 آمده. اونجا گفت یه عده بی سواد درس نخونده شون که هیچی یاد نگرفتن عالم نیستن، خرافات و حرفای تحریف شده و یه چیزایی که میگن و ملاها گفتن و دو خواب دیدن و فلان دیدن و جایی کتاب برداشتن. یکی از نمونه هاشو مثال میزنه، میگه قالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارا تلک امانی هم. دور قرآن بگردم چه خشنگ حرفشو میزنه. بالا گفت یه عده ایشون اهل امانی هن و منظور امانی های باطله. آیه 111 یکی از مثالاشو میگه، میگه مثل چی؟ یکی یهودی ها نشستن با هم حرف میزنن، میگن هیچ کی وارد بهش نمیشه الا یکی یهودی باشه یا نصارا باشه. تلک امانی هم نهی تو خدایی، تو فکر کردی مثلا بهش مال خودت دیگه بقیه جهنم هن همه؟ این امانیه، این غلطه. اگه این رویای به اصطلاح زیر ساخت رویای تو همچی درکیه، رویات باطله، رویات باطله. قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. اونجا گفت یظنون خرافه است، پنداره. اینجا میگه اگر امانیتون یه امانی درسته، آرزوتون اگر یه آرزوی درسته، پشت خودش باید یه برهان داشته باشه، یه منطق داشته باشه. منطقشو بگو ببینم. اگه منطق نداره یه امانی باطله و نداره.
و رویای اسرائیل بزرگ دقیقا توی در رو افتاد. اوانجلیس ها مثل تکفیری های ما و قطعا شدیدتر از تکفیری های ما. دوستان ببخشید وقت کمه، مجبورم اینو بگم. سرچ کنید یه چیزایی رو رسانه داره با شما تقلب میکنه. الان شما عزاداری رو وقتی سرچ بکنی قمه زنی شیعیان رو میاره، در حالی که خشنترین عزاداری دنیا عزاداری مسیحیه. اما اونی که بالا میاره برای تو قمه زنی شماست، که حالا چند درصد هم قمه میزنن. اینا بازی های رسانه است. خشونت میخوام بگن طالبان خشونت داره، داعش خشونت داره، حکومت هایی که میخوان دین اسلام رو اجرا بکنن خشونت دارن، که دارن. اما خشنتر از داعش اوانجلیسه. اوانجلیس همون انجیلی هایی هستن که میخوان تو اون 12 آموزه رؤیاشونه اسرائیل بزرگ رو محقق کنن و خشنترین کارهای عالم رو میکنن. گوانتانامو دست اوانجلیس هاست، نگید یه کلمه آمریکا نارسه، ولو اوانجلیس ها 25% رأی جمهوری خواه ها هستن تو کشور، خیلی قوی هستن، بیشتر هم با جمهوری خواه ها هستن که طالب جنگ هستن، طالب مداخلات نظامی هستن. ابو غریب دست اوانجلیس هاست. توی هر پادگان عراق ایامی که اشغال آمریکایی ها بود، اینو عکسشو من دیدم، شاید الان بگردی تو اینترنت هنوز باشه، یه پوستر بزرگ، یه بنر بزرگ اینقدی بود، مسیح ظهور کرده بود، جلو روش تفنگدارای آمریکایی بودن، پشت سرش هم فرشتگان بودن. یعنی ما اومدیم به نیابت از مسیح. اصلا بوش پسر صراحتن در کنگره گفت که من نماینده خدا، من نماینده مسیح هستم در آنجا. هر خشونتی رو انجام میدن. اسرائیل هم همینجور. رؤیای اسرائیل بزرگ چرا نابود شد؟ سرچ بکنید. یه سخنرانی رئیس رژیم صهیونیستی با یهودی ها داشت. اینو من الان آدرسش رو از ایران فردا یادداشت کردم، 23 آبان 94. اونجا زده که رئیس رژیم صهیونیستی در سخنرانیش با یهودی ها گفت باید دست از رؤیای اسرائیل بزرگ برداریم. شما یه دیگه به ما فشار نیارید. نمیشه. چرا نمیشه؟ یه عزیزی که اسمش تو ایران لرزه درست میکنه هست و مندقه نمیذاره، تیر کمونا نمیذاره، موشکا نمیذاره، امانی باطل نمیذاره. فکر کنی خودت تنها رو زمین خونت از همه رنگین تره و فقط تو سعادتمندی، بقیه همه کافرن. اولین تکفیری های عالم، خشنترین تکفیری های عالم اوانجلیس ها هستن. روی داعش رو سفید میکنن اما توی سطر رسانه‌ای هستن، خیلی علنی نمیشن. بگردید پیدا میکنید مستندهای، مثلا مستند بچه‌ها در آتش در شبکه ABC آمریکا رو ببینید، اصلا آدم حیرت میکنه. بچه‌های رو آموزش میدن برای کارهای انتحاری که بیان خودشون رو منفجر بکنن، کارهای همینایی که توی ایران ما محکومه، همینایی که تو لبنان محکومه، خودشون براش کمپ دارن. توجه دارید؟ این اون نکته ایست که باید حواسمون باشه که امانی باطل، امانی که پنداری هست، ادامه پیدا نمیکنه. رؤیا باید چی داشته باشه؟ بگم و سلام بدم. رؤیا باید اولا مطابق با قواعد عالم باشه، به تعبیر قرآن برهان پشتش باشه، و دوم کشش داشته باشه. از این اسمای نجسی که گفتم بیایم بیرون، یه خورده اسم آقا جان رو بیاریم. وصف امام زمان سلام الله علیه رو وقتی زیارت هاشون میخونید بهش توجه میکنید. دوستان عزیز روحانی خوبه، اصلا دهه رمضان هر هفته یه دوره تو جلسات هفتگی این اوصافی که برای امام زمان در دعاهای مثل آل یاسین و دعای افتتاح و دعای ندبه و کجا و کجا آمده، این واژه ها رو توضیح بدن برای دوستان، کشش درست کنه. مثلا من دو تاشو بهتون میگم. یک، رویا باید معمول باشه، معمول، معمول با همزه، آرزو شده باشه، جای آرزو باشه. السلام علیک ایها المقدم المعمول، توی زیارت آل یاسین او یه رویاست. مقدم یعنی پیش نهاده، او کسی که جلو میندازی. معمول یعنی آرزو شده. بخوام یه خورده آزادتر معناش کنم، امام باید یه آرزوی رویایی باشه. امام زمان یه آرزوی رویایی است. ما مطابق با قواعد عالم هم هست. نگفته من حالا بعدن بخ بشه جملات شهید متحری رو بخونم. شهید متحری در جلد 25 و در جلد 26 مجموعه آثارش میگه نگید، تو جلد 25 اینجور میگه، نگید امام زمان فقط برای نجات 4 تا شیعه است. مسئله جهانیه، تو با امانی باطل یهود حرف نزن. او برای رفع استضعاف از همه دنیا می آید. یرفع المستضعفین یزع المستکبرین، تو دعای افتتاح می خونی، و یهلک ملوکا، اینه گردن فرازا هر جا هستن گردنشون رو میشکنه، تو عالم شیعه باشن یا تو عالم های دیگه، تو چین باشی یا تو روسیه یا تو آمریکا فرقی نمیکنه. متکبر و مستکبر هر جا هست گردن شکسته میشه، او که مستکبرتر زودتر. یهلک ملوکا یرفع المستضعفین، مستضعفین آفریقا، مستضعفین مسیحیت، مستضعفین بودایی، مستضعفین هندو. این آرزو یه آرزو مطابق با واقعیته، مطابق با حکمته، اما او آرزو یهودی، فقط ما، بقیه که ایوانای ما هستن. خدا خدای همه است، آرزوی تو رو باطل میکنه، پرچم تو سوراخ میکنه و سوراخ کرد، داره سوراخ میکنه. خود برتر طلبی، دارید میبینید تو اوکراین چی کار میکنه درباره اوکراین. نجات پرستی اوریان اوریان، هر دوتا اوکراینی هن، هر دوتا اروپایی هن، هر دوتا ضد روسی هستن. این سیاه او سفیده، فرق میگذاره. تو مذهبش همینجوره، تو جنسیتش همینجوره، تو همه چیز دیگه‌اش همینجوره. نه، رویاهایی که بر اساس این بنیاد گذاشته شده باشه مطابق با قواعد عالم نیست، باطل میشه. السلام علیک ایها المقدم المعمول. ویژگی دومش چیه؟ المؤمل. مؤمل به لحاظ قواعد صرفی او آرزویی است که دربارش وعده هم داده شده، خدا هم دربارش وعده داده. هم توی این دعای افتتاح میخونید، صل علی ولی امرک القائم المؤمل، اللهم صل علی محمد. تو دعای ندوه میخونی، عین المؤمل لاحیاء الكتاب و حدوده. هم یه آرزوی رؤیایی است، مطابق با قواعد عالم هست، رؤیایی هم هست، میکشونه آدم ها رو. او کار بزرگی که میخواد تو عالم بکنه، به نام زمین رو پر از عدل و داد بکنه، مستضعفین عالم رو همه یک جبهه بکنه. حالا مسلمان ها اگر هنر دارن، شیعیان اگر هنر دارن، سنگینی بار و حکومت و او رو بردارن، نه ما را آقا میکنه بقیه رو بیرون میکنه از زمین. نه، رویای ما هرگز این چنین رویایی نیست. رویایی است که همه مستضعفان عالم جای مستکبران مینشینن، هر کجای عالم به هر نژادی که باشن. شیعیان به تعبیر شهید متحری اونایی شیعه قالطاق نیستن، چون قالطاقاش هم توش پیدا میشن دیگه، که همین آرزو رو بر میدارن و یه برداشت یهودی میکنن، ای بسا فردا هم اومد چک و سیلی بهشون میزنه و اینها هم توش میستن، دعای ندبه برگزار بکنه و مهدیه بسازه و نمیدونم فرش چی بندازه، اما اختلاس فلان بکنه. از اینا آقا تو هیئتامون پیدا شده، اخبارشو تو کشور میشنویم، ویلای کجا و نمیدونم چی کجا و بردن بهمان و دو تا فرش و دو تا یا صاحب زمان و یه موکه و از این بازی ها پیدا شده. قالطاق بازی پیدا شده، بوده الان هم هست. قالطاقا نه، اونایی که واقعا به این حرفن، این درک درست رو دارن، این آرزو و وقت اینها رو میکشونه، استعداداشون رو شکوفا میکنه. بارها و بارها سر این منبر این روایت رو خوندم، الانم بخونم و سلام بدم، که جوانهای شیعه‌ای که این آرزوی خوب رو پیدا میکنن که مطابق با قواعد عالم باشه و حتما باید چک کنن، تصحیح بکنن دیدشون رو درباره ظهور، درباره حضرت مهدی، نجات پرستانه نباشه، صرفا مذهبی و شیعی نباشه، وقت اینها شبها در بسترشون خوابیدن، صبح در کنار حضرت مهدی، صبح اون صبح ظهورش هستن، اونها رو با جذبه خودش میکشونه. بعضی هاشون هم قبلش در خودشون تیول عرض و تیول سما و امثال اینا سراغ نداشتن. صاحب کار وقتی آمد، این دلها زورشون خیلی زوردار میشه. ما دیدیم یک کسایی با امام خمینی کفترباز رفت شهید برگشت،
از اولیاء الله شد. صحابه اگه بیاد استعدادها رو شکوفا میکنه، استعدادها رو شکوفا میکنه. این جوانها هیچ گناهی ندارن اگه خدای نکردی خورده این ور اون ور، یعنی کفتر این ور اون ور بپرن. نماز قشنگ ندیدن، آدم و صاف و صادق کم دیدن. آقا جان بیاد و مسجد کوفه و تو باید به اسب باید بتازی، تو روایت هست که باید بتازی تا به نمازش برسی، هزار درب داره مسجدش ریختن، باید بری نماز ببینی، ببینی چطوری جذبت تو رو اهل نماز میکنه. یک نماز تو رو میکشونه، تو رو احیا میکنه. و اینها خوش به حال کسایی که تو غیبت بتونن با درک این تصویر ای خودشون رو شکوفا کنن، اون قوه رو آشکار کنن. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی تسکنه ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا.